صادرات در کشورمون و همچنین فرصت‌های طلایی برای ارزش افزوده در بازارهای بین‌المللی. امشب بررسی میکنیم جایگاه واقعی صنعت بسته‌بندی رو در بخش ماشین‌آلات در سبد صادراتی. پرسشم از شما داشتیم که شما چقدر مطلعید که ما در بخش صادرات در ماشین‌آلات بسته‌بندی تونستیم به موفقیت دست پیدا بکنیم. ممنونیم از شما عزیزانی که با ما ارتباط دارید از طریق سامانه پیامکی 30036-37. آقای مهندس نورایی، آقای مهندس وفایی، به این لحظات که میرسیم تهیه کننده گرامی برنامه حتما یک اشاره میکنه نوبت چیه، میگه ساعتتون رو به وقت ما تنظیم کنید. ما هم تنظیم میکنیم دیگه مجموعاً. اجازه بفرمایید ببینیم که تدارک سرکار خانم ثمره رضایی برای این برنامه چیست. با هم میشنویم رادیو اقتصاد FM 98.
لطفاً ساعت هاتون رو به وقت ما تنظیم کنید، به وقت توسعه و پیشرفت.
در این بخش از برنامه ساعت صنعت سراغ کشوری در اروپای غربی میریم که از شمال با آلمان، از شرق با اتریش، از جنوب با ایتالیا و از غرب با فرانسه همسایه است. حدود 7,500,000 نفر جمعیت داره و پایتختش برنه. شهرهای ژنو و زوریخ سوئیس از قطب‌های اقتصادی این کشور در جهان هستند. جالبه که عرض کنم سوئیس کشوری چند زبان است که در آن زبان آلمانی، فرانسوی، ایتالیایی و رومانیایی به رسمیت شناخته میشه. در این بخش از برنامه ساعت صنعت، ساعت‌هامون رو به وقت کشوری تنظیم می‌کنیم که 40% از درآمدش از طریق فروش ساعت تأمین میشه و یکی از ثروتمندترین کشورهای جهانه. در ادامه باید ذکر کنم سوئیس سابقه بی‌طرفی در مناسبات جهانی داره و از سال 1815 تا کنون وارد هیچ جنگی نشده و سازمان‌های بین‌المللی چون صلیب سرخ و سازمان تجارت جهانی در سوئیس واقع شده. به گزارش منتشر شده در تجارت نیوز، موقعیت استراتژیک سوئیس و قرار گرفتن میان 5 کشور مهم اروپا زیر ساختای حمل و نقل رو به سطح بالایی در این کشور رسونده و در واقع موجب تسهیل روابط و تبدیل شدن سوئیس به شاهراه بازارهای اروپایی شده. از سوی دیگر سطح بالای تحصیلات و مهارت باعث ایجاد بازار کار فراوان در سوئیس شده. سوئیس دقیقاً توسعه را هدف گرفته و در میان تمام کشورهای جهان بیشترین هزینه سرانه را به ازای هر دانش آموز تقبل کرده. نزدیک به 3% از تولید ناخالص داخلی این کشور صرف بخش تحقیق و توسعه یا همون آرندی میشه و بیشتر در صنایع با تکنولوژی بسیار بالا و صنایع بسیار پیشرفته مانند علوم زیستی، میکرو و نانوتکنولوژی هزینه میشه. سوئیس از امن‌ترین کشورهای جهان و دارای سطح بالایی از استانداردهای زندگی برای یک شهرونده. سیستم حمل و نقل این کشور به دلیل موقعیت استراتژیکش بسیار پیشرفته است. حمل و نقل ریلی، هوایی و همچنین شبکه حمل و نقل درون شهری این کشور بسیار ایمن و مطمئنه و تأخیر زمانی در اون به ندرت دیده میشه. به گزارش منتشر شده در تجارت نیوز، خدمات بهداشتی از بخشایی که دولت سوئیس همواره به اون خیلی توجه داشته و در راستای بالا بردن سطح اون تلاش کرده. نزدیک به 5.11% از GDP این کشور وارد شبکه بهداشت شده و در این بخش هزینه میشه. از سوی دیگر سیستم ارتباطی گسترده و پیشرفته‌ای در سوئیس وجود داره. شبکه پستی با بیش از 2500 شعبه در سراسر کشور باعث شده که سوئیس جای مناسبی برای زندگی باشه. در ادامه باید اضافه کنم بیشتر از 2/3 خاک سوئیس رو جنگل، دریاچه و کوه احاطه کرده. همین موضوع باعث شده به منابع طبیعی توجه ویژه‌ای بشه. سوئیسی ها برای تامین انرژی خودشون به انرژی های نو و منابع سازگار با طبیعت تکیه کردند و وابستگی این کشور به سوخت های فسیلی نسبت به سایر کشورها بسیار کمتره. حفاظت از محیط زیست در بین مردم سوئیس هم بسیار محبوبه. در حال حاضر بیش از 60% از انرژی مورد نیاز سوئیس از طریق منابع تجدیدپذیر و به طور عمده از طریق نیروگاه های آبی تأمین میشه. در پایان باید عرض کنم استفاده از تجارب دیگر کشورها در زمینه‌های تولیدات داخلی، مقاصد صادراتی، شناخت ظرفیت‌ها و پیشرفت‌های فناوری شاید راهنمای خوبی برای رسیدن به توسعه صنعتی هرچه بیشتر کشورمان باشد.
خیلی متشکرم از سرکار خانم ثمره رضایی به خاطر تهیه آیتم. برالم طور که پیش از اینم اشاره شد، برخی از کشورهای پیشرفته میتونن الگوی خوبی برای صادرات کشور ما و تولیدات باشن و همچنین روشهایی رو که به کار میبرن برای اقتصاد، ارزش افزودهشون بیشتر میشه، رشد اقتصادی پیدا میکنن، مشکلاتشون کمتر میشه، بیکاریشون کمتر میشه و بسیاری از موارد. البته گفتیم که ما سوئیس رو فقط به عنوان ساعتش که خیلی دقیق کار میکنه، برنامه ریزیشون هم واقعا دقیقه، برای اینکه تونستن اعتماد بین المللی رو برای مسائل اقتصادی هم جلب کنن. خب اجازه بفرمایید که وارد بحث اصلیمون بشیم و در خدمت جناب آقای مهندس رضا نورایی، دبیر محترم انجمن صنفی کارفرمایی ماشینسازان صنایع غذایی ایران و جناب آقای مهندس قاسم وفایی از تولید کنندگان ماشینالات بسته‌بندی هستند. خب آقای مهندس نورایی، نوبت شما بود یا نوبت آقای مهندس وفایی؟
در هر صورت آقای وفایی مقدم هستند.
چون تولید کننده پرتلاشی هم هستن،
چون صنعتگر هستن، ماشین ساز هستن،
خود شما هم صنعتگرید. من اشاره داشتم به این که حالا چون اون راهکارهای صادرات هم ما میخوایم البته تو این برنامه بهش بپردازیم، چون شما یه سری کلید واژه ها دارید در این زمینه، خوبه برای صادر کنندگان. حالا منای اون قضیه که اشاره شد که البته به قوت خودش باقی ها مشکلات، ما نمیتونیم کتمان بکنیم که مثلا شما صنعتگر میرین ماشینالات تولید میکنید پولش رو نمیتونید بگیرید. آقای مهندس وفایی بفرمایید برای اینکه جایگاه واقعیمون در سبد صادراتی افزایش پیدا بکنه چی کار بایستی بکنیم، البته زمانی هم که اون پولامونو پرداخت کنن. بفرمایید
آقای دکتر. حالا من خواستم یه موردی را در کنار صحبتام عرض کنم خدمتتون. از ابتدای بحث امشبمون که هستش، شاید شما از من تولید کننده ماشینالات بسته‌بندی تا الان یک کلمه نشنیده باشید که از تحریم صحبت کرده باشم و از تحریم به یه شکلی ترسیده باشم و تمام مشکلاتم رو گردن تحریم انداخته باشم.
بله.
ببینید، تولید کننده این رو یاد گرفته. ما در طی این 38 سال این رو یاد گرفتیم که برای تمام مشکلاتمون یه راه حل پیدا کنیم. پس بنابراین تحریم وجود داره. تو اینکه تحریم وجود داره بحثی توش نداریم. تو اینکه برای ما مشکلات ایجاد کرده بحثی نداریم. ولی نه ما از تحریم ترسیدیم، نه از اهداف خودمون دست کشیدیم، نه هم خواستیم عقب نشینی کنیم. و تا به امروز هم پای کاری که داشتیم انجام میدادیم وایستادیم.
بله.
مشکلات ما مشکلات داخلی مونه. یعنی ما ای کاش توی ذهنمون این رو میتونستیم برای خودمون جا بندازیم که خب این مشکلاتیه که دیگران برای ما به وجود آوردن و دست ما نبود. بله، بحث تحریم که هست، بحث امریکا که هست، بحث کشورهای دیگه که هستش، یه چیزیه که به یه شکلی مثل همون زمان جنگ به ما تحمیل شد. اونها رو میتونیم براش راه حل پیدا کنیم، ولی ما مشکلات داخلی داریم. ما از جمله مشکلات عدیده‌ای که داریم با بانک ها داریم، با دارایی داریم، با ارزش افزوده داریم، با اینها نمیتونیم کنار بیاییم. یعنی با همزبونای خودمون، با هم مملکتی های خودمون، هموطن خودمون ما مشکل داریم.
بله.
و مسائلمون حل نشدنیه. یعنی میگیم آقا ما این همه مسائل و مشکلات رو داریم با سختی هندل میکنیم، باهاشون داریم کنار میایم، مشکلاتمون رو داریم یکی یکی میریم جلو. بله. شما نه تنها حمایت نمیکنید، ما از شما دست حمایت هم نخواستیم، حداقل برامون سنگ اندازی هم نکنید.
بله. یعنی سنگایی میندازن آقای مصطفی. خب
ساده ترین مشکلی که شاید شما از هر تولید کننده ای که بپرسید، مشکل اصلی ما با دارایی هست.
بله.
دارایی، خب من یه تولید کننده ام، نه کار خلافی دارم انجام میدم، ارزش افزوده ای که دارم انجام میدم،
کارخانه‌ت هم خوب کار میکنه،
به شخص مجموعه خود من کسی هستم که من دفاترم قبولی دفاتر دارم، شاید شاید به ندرت شرکتی باشم که من الان چندین و چند سال هست که قبولی دفاتر
چون
دارم.
چون با مهندس نورایی رفیقی و فعالیت کردین، شیوهاش خوب آقای مهندس نورایی راجع به این که چگونه این دفاتر آدم منظم باشه چقدر یک بازرگان موفقه، اینطور نیست؟ حالا من نمیدونم.
خب اتفاقی
نه، دوستان خودشون پیشکسوتن تو این کار.
خواهش میکنم بفرمایید.
خب اتفاقی که داره میفته، این قبولی دفاتر ناشی از چی میتونه باشه؟ از این میتونه باشه که به حال همه تولید کننده ها، کسایی که دارن به حال کار میکنن اینو در جریان هستن که خب ما برای فروشمون باید فاکتور ارائه کنیم و فاکتورمون باید مورد قبول باشه و رسمی، ولی برای هزینه هامون که فاکتور داریم تهیه میکنیم، اون فاکتورها رو قبول نمیکنن. میگیم خب من الان این مواد اولیه رو از یه سری فروشگاه توی این شرایط تحریم، توی این مسائل، توی این مشکلات چند نفر بیشتر رو نداریم که دونه به دونه من دارم این جنس ها رو تهیه میکنم و اون کسی که داره این جنس رو به من میده فاکتور نداره. خب شما میدونید این یه جنس استراتژیکه که فقط تونسته این شرکت با هر ترفندی این رو وارد کنه به هر شکلی. من هم الان برای اینکه ماشینم رو تولید کنم نیاز به این دارم و این شرکت عملا اون کارگاه، اون فروشگاه، اون مغازه و برای من فاکتور ارائه نمی کنه. بس عملا اتفاقی که داره میفته، میاد سود من رو بالا میبره، برای من مالیات سنگین میبنده. یعنی من توی این شرایط خیلی واقع، یعنی خیلی شفاف بهش میگیم آقا این فقط همین فروشگاه، همین شرکت و همین مغازه این جنس رو داره و من باید این رو تهیه کنم و در ازاش به من فاکتور نمیده و ایشون قبول نمیکنه. در کنارش منی که قبولی دفاتر دارم، حالا ارزش افزوده میاد سراغ من، میگم خب آقا مگه دارایی یکی نیست؟ من هم اونجا دارم کلی وقت و انرژی میذارم که به اونها ثابت کنم، همون وقت و انرژی رو باید من حالا برای شما بذارم و در جواب منم میگن که ما به همیش ربطی نداریم. من نمیدونم من تولید کننده برای یه فروشی که به این سختی دارم انجام میدم، حالا باید به چند تا از واحدهای داخل خود کشور خودم جواب دو باشم.
خب البته نکات بسیار مهمی رو شما اشاره فرمودید، سیاست‌های پولی و مالی و مشکلات دارایی، مشکلات مالیات ها، ارزش افزوده، بیشتر صنایع ما باش مواجه هستن. حالا من یه راهکارم به شما میگم، اینو دیگه میشه گفتش که به مسئولین بگید آقا من اونجا فروش کردم، برید اونجا پوله رو بگیرید، مالیاتتونم اونجا بردارید. ببینم این کارو میتونن انجام بدن. به هر حال البته میگن نه، به ما ربطی نداره. من میدونم حتما پاسخین. البته حالا ما قصد خدای نکرده این نداریم که به عزیزان و دوستانی که در صنعت کشورمون و مالیات کشورمون دارن فعالیت میکنن، حتما اونها هم یه سری تنگناها و مشکل هست، ولی از نظر ساختاری ما مشکلاتی داریم که حالا بایستی واقعا اینا رو رفع کنیم. درسته جناب مهندس وفایی، در مورد صنعت شما هم نیستا، هر وقت از این صنعتگران عزیز ما چهره مبارکشون رو در این برنامه زیارت میکنیم، میگم قبل از اینکه شما بخواید گلایه رو بکنید اجازه بدید من دستمالمو در بیارم، خودم چشمامو بمالم، به دلیل اینکه خیلی از مسائل مشکلات هست باید به زمان حل بشه و با برنامه و با راهبرد و با دلسوزی. من مطمئنم شما صنعتگر عزیز دلسوزی کامل رو دارید، چون واقعا به عنوان عاشق دارید کار میکنید. اگه میخواستید برید پولتون رو بذارید یک جایی فقط سود بانکیشو بگیرید، دیگه نیاز نداشتید الان بیاد از این دغدغه ها صحبت. ببخشید آقای منصوری، ما برای اینکه واقعا بتونیم جایگاه واقعی رو در سبد صادراتی داشته باشیم، حالا منهای اون قضیه ندادن پولا که اون باید یک به اصطلاح براش دنبال حل مشکل باشه. ما توجه تجربیات خوبی که شما دارید، چه توصیه‌ای به صنعتگران عزیز ما دارید چیکار بکنن که انشالله ما بتوانیم حداقل علاوه بر این بازارهای منطقه‌ای که داریم، حالا مثل اقلیم کردستان، افغانستان، عراق و غیره، بتونیم مثلا حتی CIS رو ما میتونیم این فعالیت رو داشته باشیم، به دلیل اینکه اونها حتی حاضر شدن، حتی ترکیه هم حاضر شدن با پول ملیشون اخیراً با ما این مبادلات رو داشته باشن. به عنوان یک خبره این کار بفرمایید یه جنبندی هم داشته باشید.
ما در بخش ماشین سازی صادرات خوبی رو داشتیم تا جایی که تونستیم. یعنی من باز تاکید میکنم ماشین فرق داره با خیلی از تولیدات، با خیلی از تولیدات فرق داره، ارزش افزودش بالاست. ماشین اگه کار بکنه، کارشو درست انجام بده، اصلا نیازی نیستش که به لطایف و حیل ما بخوایم استفاده بکنیم که ماشین رو بفروشیم. رقابت در عرصه ماشین سازی بسیار متفاوته با کالاهای دیگه، چون ماشین ها با اون کاراییشون سنجیده میشن و حتی میخوام به شما بگم که در عرصه ماشین سازی گاهی اوقات اون نگاهی که نسبت به کشورها هست و برندهاشون تو ماشین سازی نیست. یعنی به راحتی ماشین ساز اروپایی یا یک خریدار اروپایی میاد با ماشین ساز ایرانی صحبت میکنه، برای اینکه براش اون کارایی فقط مهمه. در کل به هر حال همه تولید کنندگان داخلی ما باید آداب صادرات رو بدونن، باید آداب معرفی محصول خودشون رو بدونن، باید بتونن خودشون رو با قوانین مقصد انطباق بدن، چه در حالت عرضه کالاشون، چه برای نصب و راه اندازی. اما خب واقعا من دارم عرض میکنم خدمت شما، ماشین سازای ما این کارا رو کردن، موفق شدن. ما اصلا اینجا در این مورد خاص به ندرت به مشکلی برمیخوریم. اصلا ذات ماشین سازی چون سرویس و خدمات دنبالش هست، ماشین سازای زیادی رو من دیدم که خیلی قوی هستن در ایران. میگیم خب چرا صادرات نمی کنی؟ میگه فلانی، من چون باید خدمات خوبی بدم پشت سر ماشینم، در فلان کشور نمیتونم این خدمات رو بدم. خودشو موظف میدونه که خدمات بده، وارد اون بازار نمیشه. یعنی این ماجرا در ماشین سازی حل شده است.
خب... نمونش آقای منصوفایی خودشون گفتن بله. ما با ایتالیایی خیلی راحت تونستیم بریم ثابت بکنیم یه ایرانی میتونه جنس مرغوب رو تولید بکنه و به اونا ثابت کرده.
حالا من بگم
این واقعا یه نمونه مصداقیش همینجا هست دیگه.
در ماشین سازی به دلیلی که ماشین سازی اون عقب قرار گرفته، دیده نمیشه. من گفتم کلمه ثبات و امنیت اقتصادی رو به کار بردم و حتی سلامتی تولیدات رو باید در واقع بگم که خیلی به ماشینالات ربط داره و شما میدونید سلامتی و امنیت چیزایی هستن که دیده نمیشن، فقط وقتی نباشن احساس میشن. حالا این دیده نشدنه باعث میشه که این صنعت ماشین سازی کمتر دیده میشه. خب بنابراین ما تو صادرات خیلی نیاز داریم که دیده بشیم، یعنی این فرصت دیده شدن و اون در واقع پشتوانه برندمون باشه. یعنی ما بلدیم بفروشیم، ماشینامون هم خوبه، فقط باید بیشتر شناخته بشیم، بیشتر
چه کسی بایستی این صنعت رو بیشتر بشناسند؟ خوشبختانه در این سلسله از برنامه ما خیلی بحث کردیم از اینکه چقدر توانمندی داریم، چقدر ظرفیت داریم، چه کارهای خوبی حتی نسبت به رقبامون مثل ترکیه یا حتی چین یا حتی آلمان.
من ترکیه رو برای شما مثال بزنم. ما چند سال پیش داشتیم تدارک میدیدیم ماشین سازای بسته‌بندی ما برن در نمایشگاه بسته‌بندی ترکیه شرکت کنن. احساس کردیم که کار به صورت اداری پیش نمیره. میدیدیم که جواب خوب نمیاد، انگار که مثلا میگن اجازه بدین فلان کارو بکنیم، اجازه بدین فلان شرایطو. بعدن یک دوستی در ترکیه که نزدیک بود به این محفل به ما گفت فلانی، اینا اصلا نمیخوان شما بیاید غرفه بگیرید، اینا شما رو تهدید میدونن. اگر شما بیایید اونجا غرفه بگیرید، با توجه به کیفیتتون و قیمتتون، ماشین سازای ترک همه باید برن کنار. شما بدونید هر چقدرم ادامه بدین این ماجرا رو، اینا به شما جا نخواهند داد در اونجا.
رقابت هست دیگه، باید بپذیریم. برای در عرصه اقتصادی این رقابت ها، منتها البته اگر رقابت ها با رفاقت باشه خیلی بهتره.
ما یه مقدار پشتوانه هم لازم داریم، یه مقدار برای ما تسهیل کنن این جاده رو، این راهو تسهیل بکنن، ما بتونیم بریم و این رقابت ها رو انجام بدیم. ببینیم تحریم واقعا همونطور که وفای فرمودن، تحریم خیلی ما نمیبینیم این چیزا رو. ما میگیم آقا تحریم و تهدید همیشه در هر کسب و کاری وجود داره. رقیب خودش بزرگترین تحریم رو ایجاد میکنه، بزرگترین تهدید رو ایجاد میکنه. ما همیشه فکر میکنیم همه اینا رقیبن برای ما، خب اما بالاخره دولت هم یه جایی باید تهدیدها رو برای ما کم کنه، تهدیدایی که خودش با قوانین خودش ایجاد میکنه. ما همیشه گفتیم چیزی نمیخوایم به ما بدین، تهدیدها رو کم کنید، سنگا رو از سر راه بردارید، بذارید ما خودمون بلدیم چیکار کنیم، خودمون بلدیم چجوری بازار رو بریم. ماشین‌های بسته‌بندی پایانه تولید هستن، اگر نباشن اصلا در واقع چیزی خروجی پیدا نمیکنه از تولید، حالا فرقی نمیکنه خارجی باشه داخلی باشه، در هر صنعتی ما اون دروازه یا اون دهانه خروجی کالاها به سمت بازار هستیم. نقشمون خیلی مهمه. سرعت ماشین رو با ماشین بسته‌بندی تنظیم میکنن، سرعت خط رو.
بله. خب به هر حال بایستی این فرصت ها رو پیدا بکنیم. شناسایی بازارهای هدف خیلی مهمه، آشنایی با قوانین و مقررات صادراتی بسیار مهمه، تقویت اون از جانب مسئولین داخلی صنعتی کشور و اینکه به هر حال یه راهبرد هم برای برخی دیگر از صنایع ایجاد کنن. 11 تا راهبرد نوشتید برای برخی از صنایع، بقیه صنایع هم من میگم، چون ما صورت به صورت با این صنعتگران عزیز داریم صحبت میکنیم تو مجموعه برنامه‌های ساعت صنعت. خیلی هم افتخار میکنیم به اینکه بتوان گوشه‌هایی از این مسائل رو بیم. آقای نوری دیگه فرصتی نیست، اگه راجع به برنامه مطلبی هست آقای وفایی صحبتی دیگه من ندارم.
من حالا نمیدونم اگه یک دقیقه هم به من فرصت،
خیلی کم دیگه، حالا من دیگه کوتاه میکنم، بفرمایید.
من خواستم اینو برای آخرین جمله‌ام فقط عرض کنم خدمتتون، چاره که شنوندگان گرامی تو شاید الان تو ذهنشون به هر حال چون از قشرهای مختلفی هستن، شاید یه ذهنیت‌های بدی، شاید الان تولید کننده داره صدای ما رو میشنوه، شاید کسایی بوده که از ماشین ایرانی واقعا راضی نبوده. این رو من فقط خواهش دارم که همه ماشین سازا رو به یه چشم نبینن. این انجمن ماشین سازان 12 ساله که پیشکسوت‌های ما زحمت کشیدن و این انجمن رو به یه شکلی به اینجای رسوندن که حالا به غیر از من نوعی ما بقیه از کسایی هستن که واقعا ماشین ساز هستن. اگر میخوان کالایی رو تولید کنن، اگر میخوان از ماشین داخلی به نام ماشین داخلی ازش میخوان انتقادی داشته باشن، بیان ببینن آیا در لیست این انجمن هستن یا نه.
خیلی متشکرم آقای نورایی، از شما هم خیلی متشکرم که در این برنامه حضور پیدا کردید، خیلی سپاسگزارم. لحظات دیگر عوامل محترم برنامه رو خدمتون معرفی میکنم. تلاشگران تهیه و تولید برنامه ساعت صنعت، تهیه کننده گرامی سرکار خانم لیلا امیدیگانه. گزارشگر محترم سرکار خانم لیلا علاقمند. آیتم ساز برنامه سرکار خانم ثمره رضایی که آیتم سوئیس رو تقدیم حضورتون کرد. همانگی پرتلاش ما سرکار خانم بهارک عرفان هاشمی که از ایشون هم تشکر میکنم. مهندس مولا کریمی هم مهندسی صدا رو مثل همیشه به خوبی انجام دادن، با تشکر از ایشون. ارادتمند شما کارشناس مجری برنامه غلام حسین طاهری، با آرزوی شب بسیار خوبی برای شما شنوندگان گرامی تا برنامه ساعت صنعت دیگر، خدا نگهدار و شبتون بخیر.
ارزش هم بستگی و میدونیم دستای سازنده ما میتونه پلی به روشنای فردا باشه. کشور چهار فصل گل و پرنده است، میهن ما وقتی که زیبا باشه، میهن ما وقتی که زیبا باشه.
پیدا. مهم اینه که قصد رفتن کنه، چشم همین که راه میافته دریا. یه بار دیگه شونه به شونه یه هم تو راه عاشقی قدم میذاری، واسه شکوفایی نام میهن دست و بونو تو دست هم میذاری، دست و بونو تو دست هم میذاری. صد دفعه هم بیفتیم بازم رو پای خودمون میمونیم، با این که آیندمونو میسازیم، ارزش هم بستگی رو میدونیم.
خب کدوم رو بدم؟ دوغ آلیس نعناشو بدم، هشکیو بدم، سنتی بدم، ما او شهیر آلیس لیموشو بدم، بروشو بدم، استوایی بدم، سادهشو بدم، کدوم رو بدم؟ همه شونو میتونیم با یک قیمت استثنایی تو هراجستون فروشگاه های زنجیره ی رفاه از تاریخ 28 مهر تا 3 آبان ماه بخرین و نوش جان کنین. آلیس برای خانواده.
تا تو را میهمانی رحمت خدا کنند، چتر را کنار بگذار. آرام آرام در کوچه خزان زده قدم بردار و با دقت به ترانه‌ای که قطره‌ها می‌خوانند گوش بسپار. تو می‌توانی این ترانه را هر جور که بخواهی معنا کنی، اما یادت باشد ماندنی ترین ترانه آن است که در قلبت خانه بگیرد و روحت را در کنار ابرها و در جوار قطره‌ها قرار دهد. پاییز را به خاطر بسپار و شبش را. امضا پخش رادیو اقتصاد.